أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از مباحثی که برای ما حوزویان شاید لازم باشد آشنایی با مسئولیت هایی است که بر عهده ما نسبت به ائمه هدا سلام الله تعالی علیهم و قبل از اونها نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نسبت به ذات اقدس حق متعال است. بر مبنای این مسئولیت ها شکل رفتار ما با شعائر حسینی و عاشورای حسینی هم خواه نخواه معین میشه و تغییر پیدا میکنه. اگر ما به این مسئولیت ها آشنا بشیم، خانخواه باید رفتار مربوط به تعظیم شعائر حسینی رو به شکلی تنظیم کنیم که با این مسئولیت ها سازگار باشه. در قرآن کریم به 7 نوع میثاق اشاره شده که این مواثیق مسئولیت های ما رو نسبت به خدای متعال و رسول اکرم و ائمه هدا تعیین می کنند. میثاق نوع اول میثاقی است که خدای متعال با همه مخلوقات این میثاق رو دارد که ما از اون به میثاق الفطره یا میثاق التوحید می توانیم تعبیر کنیم. خود این که خدای متعال ما رو به آفرینش دعوت کرد و ما این دعوت رو پذیرفتیم، فرمود کن و ما این کن الهی رو پذیرفتیم و پا در عالم خلقت قرار دادیم، این یک میثاق تکوینی است. معنی این که ما این کن رو پاسخ گفتیم یعنی ما خودمون رو آفریده خدا دانستیم و محصول اراده او. خانخواه اقرار به الوهیت او این در نهاد ما نهفته است، یعنی با خود پذیرش امر کن ما اقرار به فاعلیت او و به وحدت این فاعلیت داریم. در حال این اقرار تکوینی است. هر چه باشد ما با این اقرار وارد به این جهان شدیم. این اقرار هم مخصوص به بخشی از وجود ما نیست، همه وجود ما خاضع برای این اقراره. لذا اقرار چه با اختیار خودمون با این اقرار رو به زبان بیاریم چه نیاریم، زبان ما مقر است و قلب ما مقر است و تمام وجود ما مقر است به اقرار تکوینی، اگر چه کسی با زبانش هم جهد کند وجود خدا رو. و این همون چیزیست که از آن در روایات ما به میثاق ذر یا به میثاق الفطره تعبیر شده و از آن به میثاق هم تعبیر شده. و میثاق معلوم میشه به حال یک داد و ستدی، یک فعل طرفینی است و ظاهرا داد و ستدش همینه که یک فعلی و یک انفعالی وجود داره، یک دعوتی و یک پاسخی وجود داره و اون دعوت امر الهی به کن است و پاسخ ما هم پذیرش این کن الهی است. بعدا یک فعل و انفعال یک داد و ستد و این داد و ستد نوعی میثاقه، فرمود و ما پذیرفتیم و با این پذیرش تمام لوازم این پذیرش رو هم ما ناگزیر پذیرفتیم. میثاق دیگر میثاقی است که خدای متعال با نبیین گرفته است که اون میثاق میثاق بیان است، این میثاق رو با علما هم گرفته است، میثاق تبیین. لقد اخذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب، همچه مضمون، لتبیننه للناس ولا تکتمونه، میثاق است. فنبذوه وراء ظهورهم، این میثاق بیان کتاب، تبیین کتاب، میثاق سنگینی است. ما تو حوزه ها از جمله کسانی هستیم که این میثاق بر بار ما بیش از بر دوش ما بیش از دیگران سنگینی میکنه. هر حال ما هرچه بر علممون افزون بشود بر این بار مسئولیت بیانمون بیشتر افزوده میشه. هرچه با قرآن و روایت و حدیث و هر حقی که بیشتر با اون آشنا بشیم و هرچه بر این آشنایی های ما افزوده بشه بر سنگینی این بار میثاق افزوده میشه. یکی از نکاتی که در رابطه با این میثاق باید بهش توجه بشه و کمتر بهش توجه میشه این است که ما در نقل رفتار ائمه اطهار، در نقل رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ وجه تسامح نباید به خودمون راه بدیم. متاسفانه این رویه‌ای که توی مجالس عزاداری ما راه افتاده که حالا هر کسی به خودش اجازه میده هر چی رو نقل کنه، هر چی رو به هر کسی به هر یک از معصومین نسبت بده. به سادگی سید الشهدا چنین گفت و امیرالمومنین چنان گفت. این اگر ما برخلاف نسبتی بدیم به سید الشهدا یا به امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه، این همان است که ما به رسول اکرم خلاف نسبت داده باشیم و به خدا خلاف نسبت داده باشیم. نسبت خلاف به سید الشهدا با نسبت خلاف به ذات اقدس حق متعال یکی است. هر دوش افتراء علی الله الکذب است. اتقولون علی الله ما لا تعلمون است. همش همین. این همه در قرآن حذر در حذر داشتن مردم رو و تحذیر کردن ما رو از قول بغیر علم، حالا چه با صیغه لا تقف و ما لیس لک به علم، چه اتقولون علی الله ما لا تعلمون، چه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يا چه آیه ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، که نشون دهنده این است که سررشته همه ظلم ها از اینجاست. همه ظلم هایی که در جامعه بشر اتفاق میفته از این نقطه شروع میشه، از افتراء کذب علی الله تعالی. نتابه من اظلم دارد که البته این من اظلم های قرآن ظاهرن مستاقرن متحد با همند، که این من اظلم با اون من اظلم و من اظلم و من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، اینا با هم مستاقرن متحدن، چون غالبا الذین یفترون همونایی هم هستن که دست بر مساجد میگذارند و بر مراکز ذکر خدا و منع میکنن از اینکه مساجد و مراکز ذکر خدا ذکر حقیقی الهی در اونها انجام میگیره. به هر حال در نقل مقتل، در نقل حوادث کربلا این تسامح‌ها و این سهل‌انگاری‌های عجیب و غریب مجاز نیست. ما باید به هر حال فرهنگ جامعه‌مون رو به این مطلب آشنا کنیم. متدینین باید پایبند بشن. این متدینی که حاضر نیست دروغ بگه، خود نباید به خدا و پیغمبر دروغ نسبت بده. من یه وقت یه مجلسی بودم، یه مدعایی با کمال عرض و تمچه خیلی خوشحالم بود از این حرفی که میزد، میگفت که بله امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه حضرت ابوالفضل رو از بچگی، حضرت مثلا 8 سالش بود، حالا به هر حال حضرت ابوالفضل 10 ساله بوده که حضرت امیر به شهادت رسید تقریبا، لو بود دیگه تو همین سن سال 7 سالگی هست، دو دست حضرت ابوالفضل رو میبست، سوار اسبش میکرد، اسب رو میتاخت، اسب رو وادار میکرد که بتازه تا این بچه از روی اسب بیفته با دست بسته، تا یاد بگیره که در صحرای کربلا اگه دستش قطع شد و از اسب خواست بیفته مثلا چجوری بیفته. حرف دروغ اینطوری به خدا نسبت میده به امیرالمومنین؟ خب یعنی چی؟ خب این کبیره است و من ازلم است، اصلا مصداق من ازلم میشه آدم اینطوری دروغ به خدا و پیغمبر نسبت، اینطور ساده همه چیز همینطوری. حداقل کاری که ما باید بکنیم، ما باید این فرهنگ رو ترویج بدیم، ترویج کنیم این فرهنگ رو تو مجالسمون، توی محافلمون، به مداهینمون. تقوای در نقل مطلب از ائمه اطهار و تقوای در نقل حوادث کربلا همش، یعنی اون چه به سید الشهدا نسبت داده میشه، همش نقل سنت رسول خداست، همش حکایت از احکام الهی است. اینا رو نمیشه اینطوری مسامحه درش انجام داد، هر چی از دهن هر کس برمیاد اینا رو بگه نسبت بده به سید الشهدا و ائمه هدا سلام الله تعالی علیهم. باید اولا احتمال صدق باید توش بره، بعد اگر اطمینان به صدقش نیست باید نسبت به منبعش بده، مطلب رو بگه در اونجا در یک کتابی در فلان کتابی مطلبی آمده، باید احتمال صدقش هم بده. اگر یه مطلبی باشه که آدم احتمال صدقش نده، در کتابی هم باشه نباید نقلش کنه، یه احتمال صدقش نمیده است کذب، چون ترویج کذب میشه. این یه آدم احتمال صدق نده، کذبی رو باید ترویج کنه. بیان حقیقت دین، بیان حقیقت شریعت، بیان لب اونچه رفتار ائمه هدی بوده وظیفه عالمان است. و هر و عالم اینجا منظور فقط عالم حوزوی نیست، هر کسی به اندازه علم خودش. کتمان، یک تحریف لفظی، دو تحریف معنوی و تحریف در تفسیر، سه همه اش از مقولاتی است که با یعنی مصادیق افتراء علی الله میشه. چه آدم کتمان کند، کتمان که اصلا خودش فی نفسه منهی عنه، چه تحریف کند در لفظ، چه تحریف در معنا، تحریف در لفظ و معنا افتراء علی الله. میثاق بزرگی است. این درسی هم که ما توی حفظه ها میخونیم باید بدونیم که ما با این درس این میثاق رو تحکیم میبخشیم و بر بار این مسئولیت میابزاییم. ما مسئولیت داریم که اون چرا آموختیم به مردم خوب یاد بدیم، درست یاد بدیم، البته باید خوب هم فرا بگیریم. این که گاهی گفته میشه نمیدونم درس های حوزوی اینش زیادیه، اونش اضافیه، اینش بیخودیه، اونش بیفایده است، اینا واقعا یه جبسازیه بر علیه علوم حوزوی است. این رو باید بدانیم که ما یکی از انواع تهاجمی که بر دینمون میشه استخفاف به علوم حوزوی است. اصول ما، اصول فقه ما یکی از عالی ترین دانش های بشری روزه، یکی از عالی ترین دانش های بشری روزه. و اگر ما ارزی این دانش رو به دنیا نداشته ایم، این دانش مقصر نیست. ما اگر این دانش رو خوب به دنیا عرضه کنیم، دنیا این دانش رو از ما میقاپه. ما کار بزرگی کردن علمای ما، دانشمندان ما، این که آمدند و روش استنباط، روش استدلال از استنباط معنی از متن را، روش اثبات دلیلیت دلیل را، کار کمی نیست، کار بنیادینیه. تمام علوم، علوم دینی بر این پایه استواره. کسی اگر بخواد مفسر باشه اصولش بلنگه، حق نداره تفسیر بگه. نمیتونه کسی مفسری باشد که مجتهد در اصول نباشه. و این شیوه راه انداختن این تفسیرهایی که هر کسی از هر جا پیدا نمیده، کچلواری نم درس خونده نخونده همش میشه مفسر، اون از اون طرف مفسر و از اون طرف مفسر. ما حتی نسبت به مسئله تصدیق دکترا دادن نسبت به این فروع حرف داریم، چون دکترا وقتی میدید یعنی چی؟ یعنی طرف اظهار نظر میتونه بکنه، صاحب نظر مخواه بشه توی این مسئله. نمیشه اینطوری. ما به عقیدمون دکتری در علوم اسلامی باید یا زیر نظر حوزه باشه یا توی فرمولی تعریف بشه که مجتهد باشه کسی که بتونه دکترات تفسیر بشه. من گاهی گفتم، خب میام سوال میکنم، میگن آقا ایشون دکترای در تفسیره، نظر تفسیر میگه، اظهار نظر میکنه، دکترای در تفسیر میشه. آقا دکترای در تفسیر کسی که حتی یه جمله قرآنی رو درست نمیتونه ادا کنه، چجور میتونه واقعا دکتری در تفسیر بگیره و بعدم اظهار نظر کنه و حالا مفسر تفسیرش رو، یکی دیگه میگه دکتری در حدیث و یکی هم دکتری در نمیدونم. نمیشه اینطوری. اینطور وقتی اینی که از عللش ضعف خود ماست تو حوزه ها، ضعف تشکیلات حوزوی ماست، ضعف خود ماست که نایستادیم و علوم حوزوی رو دفاع کنیم، از علوم، از حیثیت علوم حوزوی دفاع کنیم. اینطوری افتاده همه چیز دست همه کس. علم اصول تا کسی مجتهد در اصول نباشه میگه میتونه ادعا کنه که من مفسر قرآنم، یا کسی بگه من عالم به علم حدیثم، فقه الحدیث میگم، چجور میشه؟ اینا چیزهاییست که دو تا چهار تا است، خیلی نیاز به تبیین و استدلال هم نداره. ما متاسفانه سرنوشت ما تو حوزه ها به اینجا رسیده است که اینجوری شده. علیرغم این همه انحراف و این همه تحریف و این همه بدعت و این که یک کسی پیدا بشه تو عراق چاقو بزنه آدم رو بکشه، بگه من خب خودم فهمیدم، تشخیص دادم که این تکلیف شرعی من است و کار به اینجا میکشه، کار به اینجا میکشه. این میگه من چیم که من از اون نمیدونم دکتری که اون داره اظهار نظر میکنه، میگه من اینجوری درس خوندم، میگه منم اینجوری درس خوندم. این یه چیز خطرناکیست و این رو من به شما عرض میکنم که به این علوم حوزوی باید بها داده بشه. بسیاری از اون چه گفته میشود از روی غرض بر علیه علوم حوزوی، نحو ما، صرف ما، نمیدونم هر شبت خدمت شما، فقه ما، تو همه چیز ما آمدن افراد بیگانه اینها رو بی ارزش تلقی کرد. این به در نمیخوره، اون هم به در نمیخوره، این هم به در نمیخوره، اصول زیادی، اون فقه زیادی، فلسفه هم به در نمیخوره. شما میگه توی دانشگاه هاتون چی تدریس میکنید؟ من یه وقتی رفتم اونجا چند تا کورس گذارم، کورس فلسفه، بابا فلسفه‌ای که ما تو حوزه تدریس می‌کنیم مثلا قابل قیاس نیست با اون چه اونا به عنوان فلسفه تو دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌کنن. این فلسفه اونجا که میره میشه خیلی چیز ارزشمندی. بهترش رو که ما داریم، اگر ما تدریس کردیم، اگر ما خوندیم، اگر ما نوشتیم، میشه چیز به درد نخور. خب نمیشه. احساس که یک توجهی باید ماها که برای صاحبان کاریم باید به این مسئله توجه کنیم. حالا من نخواستم وارد این عرصه بشم، اما خلاصه این مواثیق، مواثیق ما که مهمترین این مواثیق دو میثاق دیگر است که میثاق طاعت و یاری است، میثاق طاعت و نصرت است. وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی وثقکم به، میثاق تبیین از علماست، اما میثاقی که از مؤمنین گرفته میشه دو میثاق مهمه، میثاق طاعت و میثاق نصرت. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، این میثاق نصرت. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ما که وارد این عرصه ایمان شدیم با خدا قرارداد بستیم که جان و مالمون از آن او باشه. ما که طلبه ایم دیگه بیشتر، ما وقتمون، جانمون، عمرمون مال خداست. باید اینه بدونیم مال امام زمان صلوات الله تعالی علیه. هر نحوه کوتاهی در بذل توان، در بذل عمر، در بذل نیرو، در تأیید اسلام، یعنی کوتاهی در نصرت امام حسین سلام الله علیه و کوتاهی در نصرت امام زمان صلوات الله تعالی علیه. این تعارف نداره، این که عرض میکنم شعار نیست، متن قرآن کریم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، اشترى انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، من المؤمنین رجال، بعد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ای عهد عاهدوا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا. این عهد الهی است. هر نحو رخوتی، لذا شما عزیزان که حالا اول جوانیتونه، با رخوتها، سستیها مبارزه کنیم. اگر نکنیم این سستیها تراکم پیدا میکنه. حالا شما عهد شباب شماست، عهد نشاط شماست، عهد، ولی این نشاط و این آمادگی همیشه ادامه پیدا نمیکنه. اگر حالا یه خورده ما درب سستی رو باز کنیم به نفس خودمون، یه مقدار پنجرهش رو باز کنیم، این سستی هی افزوده میشه. هی پیرتر که میشیم شلتر میشیم، سستر میشیم. بعد میبینی که کسی 70 سال، 50 سال، 60 سال چقدر حال هیچ کارو نده. میشه ارزاد که یه سرمایه معطل، بئر معطلت، عین بئر معطل. خب این حیفه. البته این مسئولیت هم داره، یعنی ما وقتی بمونیم اینجا تو آوزه ها باید درس بکنیم و کار بکنیم، بعدم بتونیم کاری بکنیم و انجام ندیم، در توانمون باشه و نکنیم. همون خذلانی که رسول اکرم و ائمه خدا از این خذلان مینالیدن همینه، چیز دیگری نیست. اونه که تو کوفه موندن از نصرت سید الشهدا باز موندن همین کارو کردن، همین سستی ها اونا رو به اینجا کشون. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق انجام وظیفه عنایت کند، توفیق آشنایی با وظیفه و استفاده از عمر و وقت و توانمون ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علیکم.